و مثلا اصلا فکر نمی کردم که کار من یک افغانستانی از رسانه های در ایران نشر شود. این تصور اصلا در من وجود نداشت تا اینکه ما یک آلبومی را کار کردیم با نام رود که میگم نام یک از پارچه های همون آلبوم رود است که بر اساس شعری از سید محمد ضیاء قاسمی ما و میدودیر ساختم و تنظیمش یک از دوستان ایرانی ما تحت نظر خودم به نام آقای حامد فولاد قلم انجام داد و او کار تلویزیون گرفت و نشر کرد، مخصوصا شبکه 5 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و او باعث شد که به نحوی عجیبی ما به این کار بیشتر شوق پیدا بکنم و جدیتر بگیرم موسیقی را، باعث شد که پیگیر شم و آلبوم های زیادتری و پارچه های زیادتری را برای خود و دیگر خواننده ها تولید بکنم.
هر روز میرسم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از ما سرود، با کوزه ای که بشنوم از ما سرود، خاطرات مرا تازه می کند، این رود خاطرات مرا تازه می کند، یادش بخیر تلخی آن روز صبح زود، یادش بخیر تلخی آن روز صبح زود. رسم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از آب آسرود، رسم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از
آماز. دوستان عزیز و ارجمند، موضوع برنامه امروز روی موج جوانی دارایی هست و ما در خدمتتان هستیم. همه ما و شما یک سری خاطرات داریم از مادرانمان، از پدران مادرم. بعضی وقتا یک صندوقچه چوبی قدیمی داشتم مادرم، مادر کلانم. بالاخره شاید همه ما و شما این خاطرات را داشته باشیم که هر موقع که دور این صندوق و یا این بکسش را باز میکرد ما به دورش حلقه میزدیم، ما و خواهرایم. یک دفعه که در صندوق را باز کرد چشمش به یک تکه افتید و تازه یادش آمد که یک تکه بسیار مقبول و گران قیمت داره که میتونه یک پیرانه خوب مجلسی بر خودش درست بکنه. تصمیم گرفت که او را از بکس خودش بکشه و برای من یک پیراهن بدوزه. چقدر من خوشحال هم شدم. میگن به داشتایتان فکر کنین تا به نداشتایتان. وقتی به دارایی های من فکر کنیم مثل ایست که در صندوق قدیمی باز میشه. خب چند حسن بزرگ داره، اعتماد به نفس ما بالا میره، پی میبریم که چه چیزهایی داریم و از چه داشته هایی من غفلت کردیم. دیگه ای که راه استفاده از دارایی های خود پیدا میکنیم و دیگه نیاز نیست بگیم که قدر دارایی های خود میدانیم.
گلانه.
بزرگی گفته بعضی از حرف ها با آدم حس سقوط از یک بلندی را میده. خب به کسانی که این حس را پیدا میکنن ما این شعر را میخوانیم. مگو آن سخن را کندرو سود نیست، که از آن آتش بهره جز دود نیست. بعضی وقتا خوب است آدم سکوت کنه و هیچ چیز نگه. گاهی از یک سخن نارسا و نازیبا کده سکوت هم رساتر است و هم زیباتر. به قول شاعر، سکوت می کنم و عشق در دلم جاری است، که این شگفت ترین نوع خیشتن داری است. به شخصی گفتن چرا جواب فلانی را اتو دادی؟ گفت خوب حرف می زد که همراهش خوب حرف می زد که خوب همراهش گپ می زدم و جوابش هم می دادم. گپ قشنگی زده و فرمایش امام علی علیه السلام که می‌فرمایند با مردم زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید. دوستان، ما منتظر پیامک های شما هستیم در مورد موضوع دارایی، که موضوعی هفته ما 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان، که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. وقت برنامه به پایان رسید، شما را به قادر متعال می سپاریم تا حضور دیگر. بدرود، مراقب خودتان و خوبی هایتان باشید.
ساعت 6 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
هند میزبان نشست امنیتی درباره افغانستان. از سرگیری فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در پاکستان. وزیر امور خارجه ایران: غرب در گفتگوهای وین از زیاده خواهی اجتناب کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. دهلی نو 19 عقرب میزبان نشست امنیت منطقوی درباره افغانستان است. نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان به ریاست آجیت دووال مشاور امنیت ملی هند برگزار می شود. بر اساس این گزارش، مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان رسما به نشست هند درباره افغانستان دعوت شدند. با این حال پاکستان دعوت هند برای حضور در نشست منطقوی درباره امنیت افغانستان را رد کرده است. نخستین نشست وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان 2 پیش به صورت مجازی و بر ریاست پاکستان برگزار شد و در آن توافق شد که دور بعدی این نشست در تهران برگزار شود. تهران هم 5 ماه عقرب میزبان دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره تحولات این کشور بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این نشست از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای در اختیار گذاشتن تمامی امکانات خود به منظور پیشبرد مذاکرات بین الافغانی خبر داده بود. سفارت و کنسولگری های افغانستان در پاکستان فعالیت خود را از سر گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این تصمیم برای رفع مشکلات موجود گرفته شده، اما به معنی تعیین سفیر و دیپلمات های جدید نیست. همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
سفارت افغانستان در پاکستان کارهای خود را از سر گرفت. سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری های این کشور در پشاور، کراچی و کویت جهت رسیدگی به امور مهاجرین افغان، مراجعین، تجار و آن عده از اتباعی پاکستانی که میخواهند به افغانستان سفر داشته باشند، امور کاری خود را از سر گرفته و همچون گذشته به فعالیت های خود ادامه میدهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن تأیید این خبر گفت به خاطر حل چالش‌های موجود این نهادها کارهای خود را آغاز کرده و این به معنای آن نیست که ما دیپلمات‌های جدید را فرستاده باشیم. آنها مانند گذشته فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.
کسایی که در اوجا بودن، مامورین سفارتخانه و همچنان کنسولگری‌ها، آنها پس فعالیت خود آغاز کردن، چون شما می‌دانید با سفارتخانه و کنسولگری ها مردم زیاد کاراشون بند است، از او خاطر دیگر کاراشون بند نمانه باید اوان چرا و باید اونا نیست که دیپلمات های مانجا رفته باشه یا رسمن پذیرفته شده باشن.
پیش از این رسانه ها از تعیین و اعزام دیپلمات های جدید از سوی تحریک اسلامی طالبان به سفارت و کنسولگری ها در پشاور، کویت و کراچی پاکستان خبر داده بودند که از سوی تحریک اسلامی طالبان رد شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
ده ها عضو داعش در ولایت ننگرهار تسلیم طالبان شدند. همکار دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دست کم 80 تن افراد مربوط به گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به طالبان تسلیم شده است. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان ولایت ننگرهار بر رسانه ها گفته است که 55 تن روز گذشته و 25 تن به روز شنبه که قبلا در ولسوالی های کورد، اچین و سپینغر ولایت ننگرهار و گفته موصوف بر علیه امارت اسلامی فعالیت می نمود، بنا به تقاضاهای مقرر سران قومی و علمای دینی و سوالی هایت شده مورد عفو مشروط قرار گرفتند. دکتر بشیر گفته است که با این افراد طالبان عفو شده، اما شرایط برایشان وضع شده که در صورت تخطی از این شرایط دوباره مورد پایگرد جدی قانونی قرار خواهد گرفتند. با آن هم که دکتر بشیر در مورد این شرایط چیزی نگفت، اما در گذشته برای افراد وابسته به گروه داعش که به طالبان تسلیم میشوند شرایط ویژه وضع شده که اینها نمیتوانند از تلفن همراه، سلاح و دیگر اشیاء به اصطلاح اینها خطرناک استفاده بکنند. همچنان در هنگام رفتن از یک محل به محل دیگر باید از مسئولان محلی طالبان اجازه دریافت کنند و همچنان در تجمعات مردم اشتراک کردن نمی توانند. تا وکنون نزدیک به 250 تن افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار به طالبان تسلیم شده است. گمان برده می شد که با تسلیم شدن این افراد تهدیدات امنیتی از جانب گروه داعش در ولایت ننگرهار کاهش خواهد یافت، اما با توجه به حملات اخیر هدفی که این گروه در ولایت ننگرهار انجام داده بالای طالبان، این گمان هنوز هم برجایش است و گروه داعش حضورش را در ننگرهار نگاه داشته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دولت ایتالیا 1200 نفر از شهروندان در معرض خطر افغانستانی را به آن کشور منتقل می کند. دولت ایتالیا روز جمعه اعلام کرد تلاش دارد 1200 تن از شهروندان آسیب پذیر افغانستانی را برای مدت 2 سال به آن کشور منتقل کند. این شهروندان مهاجر قرار است از کشورهای پاکستان یا ایران به ایتالیا انتقال یابند. وزیر امور خارجه ایران پیشرفت سریع گفتگوهای وین را مستلزم اجتناب از زیاده خواهی و طرح خواسته های فراهبرجامی از سوی غرب و آمریکا و در پیش گرفتن رویکرد واقع بینانه و سازنده خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از مواضع سازنده و مثبت روسیه در قبال موضوع هسته‌ای ایران تمجید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به توافق صورت گرفته با هماهنگ کننده برجام در خصوص زمان برگزاری گفتگوها با گروه 4+1 تاکید کرد. پیشرفت سریع گفتگوها مستلزم آن است که طرفهای اروپایی و آمریکا با اجتناب از زیاده خواهی و طرح خواسته های فرابرجامی روی کردی واقع بینانه و سازنده در پیش گیرند. وی خاطر نشان کرد که به هیچ وجه نباید در جدیت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوها و لزوم بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان تردید داشت. امیر عبداللهیان با اشاره به تحریم های تازه آمریکا علیه ایران تصریح کرد اگرچه جمهوری اسلامی ایران نسبت به نیات طرف آمریکایی تردید دارد، با این وجود چنانچه طرف آمریکایی به طور کامل به تعهدات خود بازگشته و مطالبات بیشتر نداشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز به اجرای همه تعهدات خود باز خواهد گشت. وزیر امور خارجه ایران در این تماس با اشاره به همکاری‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم پرهیز مدیر کل آژانس از اتخاذ مواضع سیاسی تاکید و خاطر نشان کرد که ایران به همکاری‌های فنی با آژانس ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این تماس با تاکید بر اهمیت احیای برجام تصریح کرد همه طرف‌ها در وهله نخست ایالات متحده باید به تعهدات خود بازگردند. لاوروف همچنین یادآور شد که مسکو همواره بر لزوم توقف اقدامات مخرب آمریکا در قبال برجام تاکید دارد. در این تماس تلفنی طرفین در خصوص لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان با توجه به در پیش بودن فصل سرما توافق کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله اصلی مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش خبر داد. امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش از هفته گذشته مراحل مقدماتی خود را آغاز کرده و از فردا وارد مراحل اصلی خود خواهد شد و هدف آن افزایش توان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران است. معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه افزود که مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش با بکارگیری قسمتی از توان رزم نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و پدافند ارتش در منطقه وسیع از شرق تنگه هرمز تا پسابندر در مرز ایران و پاکستان و در دریایی تا مدار 10 درجه شمالی و بخشی از دریای سرخ برگزار می شود. دریادار سیاری همچنین گفت گستردگی منطقه عملیات، اشراف اطلاعاتی بالا، بکارگیری تجهیزات و مهمات هوشمند بومی، حضور کندک‌های پهبادی، بهره‌برداری از توان جنگ‌های الکترونیک جنگال و سامانه فرماندهی کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این مانور است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هند میزبان نشست امنیتی درباره افغانستان. از سرگیری فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در پاکستان. و وزیر امور خارجه ایران غرب در گفتگوهای وین از زیاده خواهی اجتناب کند. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر دعوت میکنم با بخش اول مجله خبری ما رو همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد هیچ کس اجازه ندارد مردم را آزار و اذیت کند. سعید خستی این مطلب را پس از آن اعلام کرد که رئیس دانشگاه خصوصی کاتب کابل اعلام کرد به دلیل پوشیدن کت و شلوار به دست نیروهای طالبان لت و کوب شده است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
به هیچ کسی اجازه داده نمی شود که مردم را اذیت و آزار کند. این مطلب را سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی تحریک اسلامی طالبان پس از آن ابراز کرد که یک استاد دانشگاه خصوصی در پل سوخته شهر کابل مدعی شد که به علت پوشیدن دریشی مورد لت و کوب قرار گرفته و تحقیر شده است. اما سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله می گوید که تحقیقات جریان دارد و امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی دهد و هیچ کسی اجازه ندارد که مردم را مورد آزار و اذیت قرار دهد.
تحقیقات جریان دارد و کسانی که این کار کرده انشالله که دستگیر می شه و از اونا پرسان می شه. هیچ کس اجازه نداره که مردم را اذیت و آزار بده و یا به نام مجاهد کسی را لتوکوب کنه.
پیش از این نیز مردم شکایت داشتند که شماری با استفاده از نام طالبان در حقب خانه های آنها آمده، علاوه از آن که موتر وسایل را با خود می بردن آنها را مورد اذیت و آزار قرار می دادند. تحریک اسلامی طالبان شماره های حوزه های امنیتی و استخبارات را همگانی کرد و با صدور اعلامیه اعلان کرد که هیچ کسی حق ندارد تحت هیچ عنوان وارد خانه مردم شود و اگر افراد مرتکب چنین عمل شوند با مسئولین تماس گرفته به زودترین فرصت جلوی آنها از سوی مسئولین امارت گرفته می شود. شماری از افراد در شهر کابل به اتهام جرایم مختلف جنایی نیز گرفتار و بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر خارجه قطر با تاکید بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از فروپاشی در افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا اقدامات لازم را در این باره انجام دهد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در کنفرانس مشترک خبری با انزلوگر وزیر خارجه اسلوونی بر ضرورت تلاش جهت جلوگیری از سقوط افغانستان تاکید کرد. محمد بن عبدالرحمن افزود که قطر خواستار اجماع بین المللی درباره اقدامات در رابطه با افغانستان است و با خطاب کردن طالبان به عنوان دولت افغانستان از آنها خواست تا با تعامل با همه طرف ها بدون تبعیض و تضمین حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تعهد خود را نشان دهند. وزیر خارجه قطر همچنین از کشورهای جهان خواست تا در تلاش‌های بشردوستانه برای افغانستان مشارکت کنند و به جای منزوی ساختن افغان‌ها شاهد گام‌های جدی در عرصه مبارزه با تروریسم از جانب افغانستان باشیم. اظهارات آقای حیات الله جواد آگاه مسائل سیاسی را در رابطه با نگرانی کشورهای مختلف از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم، احتمال از هم پاشیدگی حکومت طالبان از درون و نقش برگزاری کنفرانس ها در تغییر وضعیت در این کشور را می شنویم.
بدیهی است که وقتی که اوضاع در افغانستان نامعلوم هست و امکانی از این که این نظام سقوط بکنه، حکومت ساختاری که از گذشته مانده و تا به حال طالبان تلاش کردن که این ساختار را حفظ بکنن با امید از این که بتانن روی امو چارچوب گذشته نظام خودشان را ایجاد بکنند. کشورهای همسایه ترسشان هی است که در اثر سقوط کامل وضعیت و از هم پاشیدن نظام نیمبندی که در دست طالبان است فعلا، افغانستان یک بار دیگه محل حضور گسترده نیروهای تروریستی از گوشه و کنار جهان شود. به همین خاطر تلاش نهی است که با دایر کردن کنفرانس ها طالبان را متوجه وضعیت حساس کنونی بکنه که باید یک مقدار انعطاف نشان بدن در مقابل شرایط جامعه جهانی. کمترین تأثیری کنفرانس هایی است که میتونه که افغانستان در محراق توجه جهان نگه داره و خطرات ناشی از همپاشی وضعیت و خطرات ناشی از حضور طالبان را همیشه برجسته نگه دارد، زمینه را برای اعمال فشار بیشتر یا هر گونه شرایطی که بتونه ثبات را در افغانستان حفظ بکنه فراهم بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این کنفرانس ها حداقل کاری که تانسته بکنه ای است که ما دیدیم در اون محدوده زمانی که کنفرانس ها دایر میشد اتحادی اروپا هم گفتن که ما ماموریت خود را در افغانستان اثر میگیریم در ماهای آینده و وقتی که ماموریت اتحادی اروپا انقلاب به صورت غیر رسمی و بدون رسمیت شناختن طالب آغاز شود، من فکر میکنم که خودش یک گام هست به طرف ای که بتانن حداقل مردم افغانستان را حمایت بکنن که از وضعیت فقر و بدبختی مضاعف که وجود داره بیرون برن. از زمانی که این اتفاق بیفته خب طبیعی است که فرصت برای گفتگوی بیشتر فراهم میشه، ولی هیچ وقت این حرکت ها مانع از همپاشی درونی طالبان ممکن است که نشود، چرا که اختلافات جدی در درون طالبان وجود دارد و اگر وضعیت به همین منوال پیش برد و شبکه حقانی قدرت را به دست داشته باشد و گروه های دیگه طالبان را از حوزه قدرت به دور نگه دارد، من فکر میکنم که زمینه جنگ های داخلی بیشتر فراهم می کنم. همچنان عمده ترین بحثی را که میشه در این کنفرانس ها آدم دنبال بکنه ای است که این کشورها میخواین که یک مقدار فشار وارد بکنن تا طالبا به نوع بپذیره که این کشورها در آینده افغانستان حضور داشته باشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چون ژئوپلیتیک افغانستان ایجاب میکنه که بازیگرا و کسایی که زینف هستن در افغانستان همیشه حضور باشن. هرگاه یکی از بازیگرا و یکی از زینف های معادله افغانستان از برنامه بیرو بمانه، همیشه ریسک ناکامی حکومت تحت حمایت بخشای دیگر یا بازیگرای دیگر وجود داره. به همین دلیل این کشورها میخواین که همیشه در بازی باشن تا ثبات نیم بند در افغانستان داشته باشن، در غیر از اون همیشه مرافع اینا از ناحیه افغانستان میتونه تهدید شد. جنگ های امروز مثل جنگ های 30 سال قبل و جنگ های 40 سال قبل نیست، بلکه هر کسی که هر کشوری که هر قدرتی که انفرمیشن تکنولوژی برتر داره، دسترسی به معلومات بیشتر داره، اینا میتونن با سرعت بازیگرای محلی را کنترل بکنن، نفوذ بکنن در دستگاه هایشان و گروه هایشان و اونا را مدیریت بکنن. به همین خاطر جنگ هایی که در گذشته اتفاق افتید بین گروه های مختلف در افغانستان، مخصوصا در دوره مجاهدین و جنگ های داخلی، اونطور یک چیز مقدور نیست که بازیگرای محلی بتانند گروه های پروکسی را در افغانستان ایجاد بکنه و از طریق از اونا بخواهد که وارد جنگ شود و طرف مقابل خود را به چالش بکشن، چون اینا آسیب پذیری هایشون از ناحیه یک جنگ داخلی که زمینه حضور گروه های تروریستی بزرگی بین الملل در افغانستان فراهم بکنه آسیب پذیریشان بسیار زیاد است. به همین خاطر یک چنین روند از جانب از اینا ریلیس گرفته شده و تلاش دارن که تا یک مقدار وضعیت را به نفع خودشان با ایجاد یک ثبات نیم بند در افغانستان تغییر بدن. من فکر میکنم که وضعیت را یک مقدار برای طالبا مشکل میسازه که نپذیره بسیار شرایط را، ولی یک مشکل دیگه در رابطه با طالبا وجود داره که اگر طالبا می شرایط بین المللی را ولو به صورت نسبی هم قبول بکنه دیگه از بین میره، یعنی طالب به معنای طالبانیزمش از بین خواهد رفت، به خاطر که ارزش هایی که طالبا برش جنگیدن همه ضد اینمی مسائل است که دنیا میخواد از طالبا، مثلا بحث حاکمیت قانون و مشارکت حکومت مشارکتی و دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن، اینا هم بنیادهای اساسی تفکر طالبانیزم بود که بر ضد این ارزش ها شکل گرفت. وقتی که اینا رو بپذیره طالب طبیعتا مشروعیت خود از دست میده. در هر حالش ما فکر میکنم که یک بخش از طالبان ممکن است داعش شود، چی به صورت طبیعی که یعنی رقم زیر فشار باشه و شرایط جامعه جهانی را نپذیره، از گشنگی گروه های مختلف طالبان به داعش میپیونده و علیه طالب میجنگه، یا ای که شرایط جامعه جهانی را بپذیره و مشروعیت خود از دست بده پیش سربازای خودشان، در او حالت هم بخش های زیادی از طالبان داعش بشه و دوباره علیه طالبان میجنگه. یعنی طالبان سر دو راهی است که در هر دو راه نقص بسیار زیاد میکنن.
مقامات دولت موقت طالبان مدعی شدند کابینه همشمول که در آن از همه اقشار افغانستان حضور دارند در حال کامل شدن است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگوید که آنان میکوشند تا افراد متخصص و مسلکی را در کابینه بگمارند. کریمی میگوید کابینه در حال تکمیل شدن است. این کابینه همه اقشار و استعدادهایی که از همه بخش‌های کشور نمایندگی میکنند را شامل خواهد شد. این نظرات در حالی بیان می شود که با گذشت نزدیک به 3 ماه از حکومت تازه در افغانستان، هنوز جهان حکومت تازه را به همش تازه را همه شمول نمی داند و بر ایجاد یک حکومت فراگیر تاکید دارد. از سوی دیگر برخی از شهروندان از رهبران حکومت می خواهند که از کادرهای نظامی پیشین برای ایجاد یک ارتش منظم استفاده کنند. ایجاد حکومت همه شمول و فراگیر از مسائلی است که جهان همواره بر آن تاکید کرده است، اما طالبان تاکنون نتوانسته است که جهان را برای به رسمیت شناختن دولت خود قانع کند. جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان را به عمل کرده این گروه در قبال مسائل حقوق بشری مشروط کردند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده است.
ببینید، واقعیتش اینه که در ارتباط با دولت فراگیر یا همه شمول که طالبان ادعای آنو دارند، دو تا دیدگاه وجود داره. در حقیقت دیدگاهیه که طالبان عنوان میکنن و معتقدن که چون دو تن از علمای به اصطلاح تاجیک تبار و یکی هم از علمای ازبک تبار در دولت موقت حضور دارن، معناش اینه که کابینه همه قومیت ها رو در واقع مد نظر قرار داده و تلاش هم میکنن از دید خودشون که به اصطلاح با گسترش این روند تعداد بیشتری رو از قومیت ها و مذاهب دیگر هم بیارن و در چارچوب همین دولت موقت به اصطلاح قرار بدن که بعد که دولت دائمی به وجود میاد به اصطلاح شکل نهایی حکومت طالبان روشن بشه که از دید اونا فراگیر و همه شمول هست. منتها دیدگاه در مقابل این وجود داره که معتقده که اساسا این بحث که شما چند تا از مولوی هم فکر خودتونو که از قبل هم در شورای کویته با شما همکاری داشتن، درسته که تاجیک تبار و ازبک تبارن، ولی هم فکرن با شما، اونا رو شما به عنوان نماینده این جریانات قومی قرار میدی، در حالی که نمایندگی این جریانات و دیگر گروه ها و احزاب و تشکل های اجتماعی و فرهنگی و اینا بر عهده دارن و اینا رو اونا به اصطلاح نمایندگان جامعه تاجیک یا ازبک نمیدونن. این دو تا دیدگاه به نظرم میاد که به سادگی نمیتونن در کنار هم به اصطلاح قرار بگیرن و مشکل دولت همه شمول رو که طالبان ادعای اون دارن مورد قبول بقیه قرار بگیره. الان واقعیتش اینه که طالب در همین چارچوب فکری خودش افرادو که باشن فکرن میتونه بپذیره و اینکه از احزاب سیاسی یا جریانات فکری دیگری خارج از اون چارچوب فکری طالبان بتونه بیا در قدرت شرکت داشته باشه، به نظرم میاد که این آمادگی در طالبان وجود نداره. بنابراین این ادعای طالبان که دولت همه شمولی هست مورد قبول دیگران قرار نگرفته و هنوز اون مشکل به اصطلاح که هم در سطح منطقی و هم در سطح بین‌المللی مطرح است که طالبان اگر دولت فراگیر تشکیل ندن آمادگی برای شناسایی رسمی طالبان به وجود نمیاد، به نظرم میاد این مشکل همچنان باقی مونده به رغم این ادعایی که سخنگوی طالبان کرد.
بله، در کنار صحبتی که شما داشتید و تحلیل جناب علی، والی جدید هرات هم در اظهاراتی بیان داشته که اینکه زن به عنوان وزیر معرفی شود از لحاظ اسلام مشکلی نداره، اما طالبان فعلا در شرایط اضطراری هست و این موضوع غیر ممکن هست. تحلیل شما پیرامون عقاید از یک سو و رفتارهای گروه طالبان از سوی دیگر چی هست؟
ببینید، یه واقعیتی وجود داره. اون اینه که پذیرش زن به عنوان وزیر توی چارچوب تفکری که طالبان دارن به نظرم یه مقداری امکان پذیر نیست. واقعیتش همه به اصطلاح تفکرهای اصولگرا در جریاناتی که به اصطلاح در عالم اسلام وجود دارن اینا به یک نوعی مثلا وزیر شدن یک خانم رو به معنی حاکمیت تلقی میکنن و در اون بخش به اصطلاح وزارت خونه و معتقدن که در اسلام حاکمیت زن وجود نداره با معنایی که در دنیای غرب و مسیحیت وجود داره. بنابراین این مشکل تنها به افغانستان بر نمیگره، واقعیتش کم و بیش همه کشورهای اسلامی این مشکل دارن و تا کنون نتونستن علمای دینی یک راه حل پیدا بکنن که سازگار بکنن به اصطلاح این برداشت از اسلام و نسبت به خانم ها و یک راه حلی رو بیابن. به نظرم میاد که طالبان هم این مشکل رو دارن، به این سادگی هم نیست. تا زمانی که واقعا شرایط آماده نشه یا توازن قدرتی به وجود نیاد که طالب مجبور بشه و بپذیره، به نظرم نمیاد که به صلاح این مسئله پیش بره. در کشورهای دیگر اسلامی هم که این مسائل پیش اومده، حتی مثلا در پاکستان که نزدیک با تفکر طالبان، اونجا هم وقتی خانم بنظیر بوتو مرحوم به عنوان برنده انتخابات شد، واقعیتش اینه که بسیاری از علمای رادیکال اسلامی اینو نپذیرفتن، ولی خب جامعه در کلیتش چون رای داده بود دیگه نمیتونستن کاری بکنن. توی بعضی دیگر از کشورهای اسلامی هم همین وضعیت هست. یعنی واقعیتش اینه که شما الان اگه بخوایی یک زنی رو یک جای وزیر بکنی، به سادگی اون بخشای مذهبی زیر بار این قضیه نمیرن. افغانستان هم تو همین شرایطه، منتها چون فشار منطقه‌ای و فشار بین‌المللی با مشکلات اقتصادی که افغانستان در شرایط کنونی باش روبرو هست متوجه طالبان هست، طالبان به شکل تاکتیکی این مسئله رو مطرح میکنن که از نظر اسلامی مشکلی ندارن با مثلا وزارت خانم ها، ولی شرایط آماده نیست، بعد تلاش کنن که در آینده این شرایط رو آماده بکنن تا از این به اصطلاح فشارها بکاهن. ولی اینکه در تفکر طالبان بشه یک وزیر زن و هم پذیرفت در کابینه، به نظر من توی تفکر طالبان وجود ندارد.
بله استاد، با توجه به اینکه بحران‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان در حال حاضر در حال افزایش هست و سردی هوا مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوان‌تری را بر مردم کشور تحمیل کرده و از طرف دیگه جامعه جهانی هم منتظر تشکیل حکومت فراگیر هست تا این گروه به رسمیت بشناسه و بسیاری از مشکلاتی که داره را برطرف بکنه و پول‌های بلوکه شده افغانستان آزاد بکنه، تحلیل شما در این ارتباط چی است و فکر می‌کنید با توجه به این شرایط راه حل های برون رفت از این بحران ها چی هست؟ وظیفه گروه طالبان و جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان چیست؟
ببینید واقعیتش اینه که الان تو این شرایط این مردم هم که دارن قربانی میشن، به نظرم میاد جامعه جهانی هم به صلاح خیلی روی این که یک فشار جدی رو طالبان بیاره به نظر من واقعیتش نیست. اونا هم دنبال منافع خاص خودشون هم. حقیقتش اینه که اینا نمیتونن به صلاح اون حرفایی که میزنن که طالبان به رسمیت نمیشناسن تا دولت فراگیر درست بشه، به نظرم با همین حدی که طالبان یکی دو نفر دیگه رو ممکنه از قومیت‌های همفکر خودشون بیارن اینو مستمسک قرار بدن و طالبان به رسمیت بشناسن. الانش یکی یکی کشورهای منطقه‌ای دارن با طالبان کنار میان، روسیه و چین هم آمادگی دارن برای شناسه طالبان، اروپا و امریکا هم به رغم این که به لحاظ تبلیغاتی مسئله حقوق بشر و به صلاح حقوق زنان و آموزش دختران اینا رو مطرح میکنن، ولی واقعیتش اونا هم دنبال منافع خودشون هم دیر یا زود طالبان رو با یک به صلاح شرایط جدیدتری که چند نفر دیگه رو هم بیارن توی دولت به رسمیت خواهند شناخت. برداشت من اینه که این مشکلی که الان طالبان باش روبرو هستن به لحاظ شناسایی این خیلی دوامدار نیست، کم کم طالبان به عنوان یک واقعیت مطرح میشه، ولی اون چه که مهمه الان واقعیتش اینه که هرچی زودتر اگر به داد مردم افغانستان نرسن و اون گزارشاتی که سازمان ملل داره مطرح میکنه در ارتباط با قحطی و گرسنگی و بیش از 18 میلیون نفر در معرض به اصطلاح قحطی و گرسنگی قرار میگیرن و بخصوص وسط زمستان که دیگه هم مسئله سوخت مسئله است، هم مسئله غذا مطرح است. این فاجعه انسانیه که به نظرم باید بهش توجه بکنن جامعه جهانی و کشورهای منطقه و فضا رو باز بکنن، به رغم اینکه طالبان و حالا چی میخوان بشناسن به عنوان حکومت چه نشناسن، باید یه جدایی بشه بین حکومت طالبان و مردم افغانستان که الان در معرض خطر جدی قرار دارن. به نظرم میاد سازمان ملل باید یه ابتکار جدی رو به دست بگیره، اعتباراتی رو جمع‌آوری بکنه و خودش مستقیما وارد عمل بشه برای نجات مردم افغانستان، جدا از این که طالبان رو کسی به رسمیت بشناسه یا به رسمیت نشناسه.
در ادامه دعوت میکنم مجله دوم خبری رو هم استماع بفرمایید. شهرداری مزار شریف مقررات جدیدی برای کسب این شهر وضع کرد. گزارش رو بشنوید از کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
شهرداری شهر مزار شریف در راستای سر و سامان دادن به وضعیت شهری دستورالعمل‌های جدیدی را مبنی بر رعایت نظم در داخل شهر به کسبکاران و دستفروشان صادر نموده است. به گفته مولوی قدرت الله طارق شهردار شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، جهت ایجاد نظم و جلوگیری از پراکندگی دستفروشان در داخل شهر که باعث ازدحام در معابر عمومی و جاده ها شده است، هماهنگی میان این اداره و سایر ارگان های مربوطه به وجود آمده و دستورالعمل جدیدی برای کسبکاران به خصوص آنانی که به صورت تیار کار میکنند صادر شده است. شهردار مزار شریف گفته است که مطابق فیصله های جدید از این پس دستفروشان و بساط کنندگان موظفند در محدوده هایی که از سوی شهرداری مشخص شده است به کار و کاسبی بپردازند. وی هشدار داده در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی خواهد شد. مولوی طارق این اقدام شهرداری را در راستای نظم بخشی به وضعیت شهر مزار شریف دانسته تاکید نموده که مردم می بایست در به وجود آوردن نظم شهری با مقامات ولایت بلخ همراه و همگام باشند. در همین حال برخی از شهروندان مزار شریف در مصاحبه با رادیو دری ضمن استقبال از این اقدام شهرداری این شهر اظهار امیدواری کردند که این گونه اقدامات مانع کار و کاسبی مردم نشود و بیش از این مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه نسازند. عبدالله زمانی یک تن از شهریان شهر مزار شریف در همین رابطه می گوید:
امیدوار هستم که این نظم شهری باعث نشود که در این شرایط دشوار یک تعداد سروشهایی که در داخل شهر با مکراچه دیسی که دارند یا بالاخره با مکترسی که دارند در گوشه شهر نفقه خانواده ما یا می سازند، نشود که نان امینا از دستشان گرفته شود یا که زمینه فساد مساعد بساد و از پان پول دریافت بکنند. ما امیدوار هستم که این نظم شهری صادقانه باشد و بتواند دستفروشهایی که در این شرایط دشوار حالا رقمنان از ایران پیدا می کنند و هم جاده ها باز باشه و هم در کنارش یک موقعیت در گوشه در اختیاری به سروش هم قرار دینا می کنند که همو مصارف خانواده ها زمین طرف معیاب سازند.
زمانی آرزومند است که با این اقدام شهرداری هم وضعیت اقتصادی و کار و کاسبی مردم صدمه نبیند و هم نظم مؤثر در شهر حاکم گردد.
آرزوی ما مردم همی است که مردم فقیر و غریب افغانستان اولا اقتصاد خوب و در کنارش امنیت خوب داشته باشند و در کنارش اگر شهر نظم هم داشته باشه خیلی خوب است. مردم خواستاری هستند که وقت جاده ها عبور میکنند موانعی نباشه، نظم خوب باشه و مردم آزار اذیت نشوه و از حکومت طالبانی میخواهیم که بالاخره کم کم باید سرسامان بدن مردم به از این وضعیت بیرون شوند، از این اقتصاد خرابی که دارن باید بیرون شوند.
محمد ادریس روشنزاده یکی دیگر از باشندگان ولایت بلخ است و این از اقدام شهرداری مزار شریف در نظم بخشی به کار و کاسبی بازاریان را می ستاید و می گوید:
مردمی که شهرداری بلخ به خاطر نظم شهری دست گرفته و می خواهد دست بروش ها و کاروچی ها را یادرال ها مطرف کنه و شهر منظم بسازه، خیلی اقدام دیگی است که قبلا هیچ شهرداری به این کار موفق نشده بود و همچنان یک جای منظمی برای اونها تعیین کنند چون بعد زمستان پیش روی داره اونها هم شاید مشکلات خود داشته باشند. روی هم رفته همه موارد در نظر گرفته شده خیلی کار موثر است و ما دیگه اقدام شهرداری
گفتنید که به دلیل نبود زمینه‌های کاری مناسب و تعطیل بودن کارخانجات تولیدی در افغانستان، بسیار از مردم این کشور از جمله در ولایت بلخ مجبور شده اند و کارهای روزمرگی و دستفروشی روی بیاورند، که همین مسئله باعث بی‌نظمی و ازدحام بیش از حد در داخل شهر و بندش پیاده‌روها گردیده است. هرچند که در گذشته نیز ادارات مربوطه تلاش کرده بودند جلوی بی‌روی حضور دستفروشان در معابر و اماکن عمومی را بگیرند، اما بنابر نبود یک دستورالعمل مدون موفق به این کار نشدند. این بار باشندگان ولایت بلخ امیدوارند که مقامات شهرداری مزار شریف بتوانند بر اساس یک مکانیزم معقول به وضعیت شهر سر و سامان دهند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
سازمان ملل اعلام کرد 55% جمعیت افغانستان تا سال آینده با بحران غذایی روبرو خواهند شد. معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل روز جمعه گفت بر اساس ارزیابی‌ها حداقل 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده با بحران غذایی روبرو خواهند شد. فرهان حق گفت که برای کمک به 11 میلیون نفر در افغانستان، این کشور به کمک مالی 606 میلیون دلاری نیاز است که تا کنون 54% آن تامین شده است. فرهان حق که این سخنان را در نشست خبری عنوان میکرد، همچنین نسبت به تشدید موج آوارگی و بی خانمان ها در افغانستان در نتیجه بدتر شدن اوضاع در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار افزایش کمک های بین المللی به مردم افغانستان شد. به تازگی نیز کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در امور افغانستان در گزارش خود درباره وقوع بحران انسانی در این کشور هشدار داده است. و گفته کمیشنری عالی پناهندگان، حداقل 3.5 میلیون نفر در اثر جنگ و ناامنی در افغانستان تا کنون آواره شدند. همچنین از جنوری سال 2021 میلادی، یعنی کمتر از یک سال گذشته، تا کنون حداقل 270 هزار نفر در داخل افغانستان به دلیل خشونت‌ها و ناامنی‌ها آواره شدند. این کمیشنری اعلام کرده که در نظر دارد حداقل برای 500 هزار نفر در افغانستان امکانات اولیه و حد اقلی را در آستانه فصل زمستان تدارک ببیند، هرچند اوضاع در افغانستان همزمان با آغاز فصول سرد بدتر و وخیمتر از گذشته خواهد شد. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، از مجموع 18 رسانه فعال در ولایات شمالی کابل، فعالیت 10 رسانه متوقف شده است. مسئولان نهادهای حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان میگویند که پس از تسلط طالبان بر کشور، از میان 18 رسانه صوتی، تصویری و چاپی در ولایات پروان و کاپیسا در شمال کابل، فعالیت 10 رسانه بنابر مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت‌ها از طرف طالبان متوقف شده است. با توقف فعالیت این رسانه‌ها، ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم بیکار شدند. مسرور لطفی، مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، در گفتگو با روزنامه 8 صبح دلیل توقف رسانه‌های محلی پروان را مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان دانست. او افزود که پیش از حاکمیت طالبان حدود 10 رسانه صوتی، چاپی و تصویری در ولایت پروان نشرات داشت، اما پس از آن تنها 2 تا 3 رسانه صوتی فعالیت دارند. فرهاد بهروز، مسئول انجمن روزنامه‌نگاران آزاد کاپیسا، نیز میگوید که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، از میان 8 رسانه مختلف دولتی و خصوصی در این ولایت، 1 رادیو و 1 رسانه چاپی بنابر چالش‌های اقتصادی فعالیتشان را متوقف کردند. عدم دسترسی به اطلاعات، خودسانسوری و وضع قیودات سختگیرانه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان این ولایات از چالش‌های دیگر سد راه خبرنگاران عنوان شده است. این در حالی است که چند هفته پیش اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود با روی کار آمدن حکومت طالبان، نزدیک به 70% خبرنگاران بیکار شدند و حداقل نزدیک به 70% از رسانه‌ها در کشور به علت چالش‌های اقتصادی و علت‌های دیگر بسته شده است. اما همزمان با سکوت طالبان درباره آمار مبتلایان به کرونا در افغانستان، سازمان جهانی بهداشت شمار تلفات این بیماری در شبانه روز گذشته را 40 تن اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد 40 بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان ثبت شده است. با ثبت بیماران جدید، مجموع آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 156,363 نفر افزایش یافت. طبق آمار این سازمان، 7,283 بیمار کرونایی تا کنون در افغانستان جان باختند. این در حالی است که در پی تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، رقم دقیقی از آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان اعلام نشده است. نزدیک به 3 ماه است که آمار رسمی و روزانه از وضعیت کرونا در افغانستان منتشر نشده است. در نخستین روز برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان در این کشور، تیم شاهین پیروز شد. در نخستین دور مسابقات فوتبال افغانستان موسوم به جام امن که دیروز در کابل برگزار شد، دو تیم شاهین آسمایی و آباسین اسپای در استادیوم فدراسیون فوتبال به مسافه هم رفتند که در نهایت شاهین با 3 گل حریف خود را شکست داد. برای شاهین در این دیدار مصطفی افشار، صادق صادقی و سمیر سمندری گل زنی کردند. مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها روز گذشته با حضور محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام امن، امروز تیم سیمرغ البرز با میوند اطلان و طوفان هریرود با عقابان هندوکش روبرو خواهند شد. این بازی‌ها به مدت 10 روز و با حضور 6 تیم لیگ برتری برگزار می‌شود. پس از تشکیل دولت موقت طالبان، این نخستین دوره از مسابقات فوتبال در افغانستان است که برگزار می‌شود. شنونده های عزیز و محترم، به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر و تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه دعوت میکنم با برنامه ترنم باران همراه باشید.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام پروردگار حلیم و مهربان، چشم‌ها چشم انتظار دیدن تو اند. مهر شما پروانه دوست داشتنی گلستان دل ماست. از هر جا که باشیم بر شما و خوبی هایتان سلام. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. صمیمی‌ترین سلام‌ها نثار شما خوبان همراه، شما که از راه دور و نزدیک زائر امام مهربانی‌ها هستید. روزتان بر روشنی مهربانی. با ترنم باران امروز خوش آمدید.
آه آه
عزیزان، زیارت به عنوان بارزترین جلوه گردشگری دینی از ابزار مؤثر در تعاملات فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و تمدن ملت هاست و فرهنگ که نماد هویت و منزلت جوامع و ملل است از آن تأثیر می پذیرد. با توجه به کثرت جوامع و توده‌های مسلمان و تمایل روزافزون آنان به زیارت پیشوایان دینی، سفرهای زیارتی و خصوص در بین اقوام مختلف مسلمان اهمیت وافری یافته و یکی از گزاره‌ها و فرصت‌های مغتنم در ترویج بنیان‌های فرهنگ اسلامی و ارتقای سطح فرهنگی مسلمانان است. به علاوه تأثیر برجسته‌ای در تعامل و همگرایی فرهنگی و تعالی فرهنگی مردم جوامع اسلامی و ارتقای قدرت فرهنگی مسلمانان و نیز بسترسازی برای تعاملات گسترده فرهنگی، دینی و اجتماعی فراملی دارد. موضوع زیارت در سبک زندگی هر مسلمانی باید برنامه‌ریزی شود که در این میان تأثیر مثبت زیارت بر نوجوانان و جوانان به دلیل پاکی از زنگار دنیا بسیار فراوان است. پس والدین نباید فرزندان خود را از فضای معنوی زیارت دور کنند، چرا که گاهی دیده می شود با هدف بهره‌گیری بیشتر خود در حرمهای مطهر اقداماتی نظیر سرگرم کردن فرزند با فضای مجازی یا دور کردن آنان از مسجع شریف امام رخ می دهد. در حالی که حضور در حرم حضرات آل الله و تنفس در این فضای روحانی تأثیر فراوانی در رشد معنوی فرزندان ما خواهد داشت. تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی در کابل.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام به همتون دوستان عزیز. در این قسمت برنامه با آقای جواد صالحی آگاه امور دینی در خدمتتون هستم و امروشون گفتگوی دارم در رابطه به اهمیت تلاوت قرآن کریم که از شما میخوایم شنونده ما باشین. سلام آقای صالحی و شما را همچنان خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برنامه خوب شما و همچنین عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. در رابطه بگوین آقای صالحی که اهمیت تلاوت قرآن کریم در شبانه روز چیست و چرا اینقدر به او تاکید شده؟
طبعا از برنامه های خوب جامعه ما اهمیت فراوان به تلاوت قرآن هست. تا چند دهه قبل در جامعه ما به کسی با سواد می گفتن که قرآن را می توانست تلاوت کند و همچنین جایگاه ویژه‌ای برای قاریان در جامعه وجود داشت و اکنون هم هست و از لوازم حشر و نشر با قرآن تلاوت قرآن در شبانه روز است و از ملزومات کاربردی مسائل در انسان‌ها این هست که تکرار دائمی باید در زندگی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و همچنین زندگی با معیارهای قرآنی در پرتو قرآن اولین ملزومش این هست که باید ما با تلاوت قرآن مشهور باشیم.
بله. خب به نظر شما آیا فقط تلاوت کردن برای کسب رضایت خداوند متعال کافی است یا هم عمل کردن به دستورات قرآن کریم امر لازمی است؟
البته تلاوت میتونه مقدمه و پله اولیه‌ای باشه که انسان رو به اون زندگی و معیارهای ارزشی رهنمون کنه. تلاوت کردن خودش در فی نفسه میتونه بسیار تأثیرگذار باشه. با تلاوت زیبا میتوانیم معنی آیات رو به خوبی دریابیم. مثلا در آیات حزن انگیز ما رو اندوهگین و در آیاتی که بشارت رو به همراه داره انسان رو به وجد میاره که طبعا همه این امورات برای عمل نمودن به دستورات قرآن هست که بتوانیم زندگی در پرتو قرآن و مدینه فاضله را اون جایگاهش رو برای خودمون، برای اجتماعمون به ارمغان بیاریم و و بتوانیم در جامعه معیار و سنجشی داشته باشیم که چقدر جامعه و آحاد این جامعه با قرآن محشور هستند و هرچی از دستورات قرآن طبیعتاً و به صورت عینی که مشاهده میشه دور شویم، مشکلات فراروی جامعه روز به روز زیادتر و زیادتر میشود.
بله، آقای جواد صالحی، آقای امور الدینی، تشکر میکنم از شما.
با تشکر از شما.